تکم کجاست؟ ها هینه هینه اینجا در زیر تخت مندم شبکا. آها آه خوبه شست بهتر از که به علیان بگویم، او میتونه کمک کنه که بهتر از علی. یک دفعه باشت بین دخلکم چقدر پیسه دارم. خوب پر شده زیاد است. برم دانه دروازه علی شد، بهتر از که برش بگویم. مادر جان کجاستین؟ مادر مادرکم خواست، حتما زیاد مونده شده. بهتر از که من برم دانه دروازه خانه علی شد، بر مادرم هم یک خط نوشته کنم بگویم که من میرم خانه علی شد که باز پریشانم نشه. شبه کن مادر جان.
نه نه ناوقت میشه دیگه.
علی میخواید یک کار خیلی کلان سهم بگیری؟ کار خیلی خوب میخوای؟ یک کار خیلی خیلی خوب که ثوابم داره انجام بدی؟
بله میخوایم، میخوایم.
اگه این کار انجام بدی مثلی میمونه که روزه گرفته باشی.
رضا من گپای تا نمیفهمم، چی کنم؟ ما اصل گپ چی است؟
سایکو من دخلکم آوردم.
خب
سایکو چقدر پیسه داخلش دارم؟ تو هم برو دخلکت بیار.
خوباش دخلکت چقدر مقبوله.
تشکر. خالی اینه یادی؟ گیر بده برو دخلکت بیار.
خب چرا؟ من میخوایم که حتی پیسه دخلکم باشگل بگیرم.
چقدر تو ساده هستی، پسانتر میتونی باشگل بگیری چند ماه دیگه. اما فعلا این کاری که من میگم انجام بده خیلی مهمتر است.
خب درست است رضا جان، من دخلکم هم میارم. اما تو بگو به خاطر چی؟ خب من بفهمم
کاکا رحیم. میفهمی که دیگه خادم مسجد است. امروز میخوای افطاری بده، از من خواسته که کمک کنم.
چی؟ از تو؟ ها؟ از تو خواسته که کمکش کنم؟
اتفاقا تو رم گفت، برم گفت رضا جان سبا افطاریست، خودتو علی جانم کمک کنین.
خب خیلی کاکا جان سر ما امید کده. درست هست، بسیار خوب. باش که بروم کالای ما بپوشم، دخلکم هم گرفتم یه.
آفرین به تو، میگن که یک رفیق خوب. الان این شو تیار شو ببریم نگه.
خیلی خوش آمدن رضا جان، علی جان.
تشکر کاکا جان.
چیزی شده؟
چطور؟
به خاطر این که این وقت روز آمدن مسجد، اتفاق افتاده، چیزی شده جان کاکای خود؟
آمدیم که کمک کنید دیگه کاکا جان.
بله خودتون گفتن.
کمک؟ از آله؟ وقت آمدن خو؟
میفهمم کاکا جان، ما آمدیم که پیسه های ما را بتیم. بفرمایین این دخلک ماست، این هم دخلک علی.
دخلک؟ چرا دخلک هایتون آوردن؟
بخاطری که بخواستیم افطاری بتیم دیگه.
خوش شما گفتین که ما باید کمک کنیم.
خو با شما هم رفتن دخلک هایتون آوردن.
بله کاکا علی. بفرمین رجا گفت که میخواییم مردم روزدار افطاری بتیم در مسجد، باز ما میتونیم در روزه اونا سهیم شویم.
بله پدر جانم هم گفت که روزدار افطار دادن ثواب خیلی زیادی داره.
بله ما میخواییم سهیم.
بله رضا جان، علی جان، همین قسمیست که شما میگین روزدار افطار دادن زیاد ثواب داره. خب افطاری دادن بچای گلم یکی از کارهای بسیار خوب، یکی از رسم و رسومای عالی است که در بین مسلمان ها رواج داره.
بله
افطاری دادن یک عبادت است.
خوب
به شرطی که به قصد نزدیکی به خداوند باشه.
خوب
چرا که اگه در کاری رضا و خوشنودی خدا نباشه او کار هیچ ارزشی نداره بچه‌ی گلم.
خب ما هم میخواییم که خدا جان از ما راضی باشه.
بله بله اردوی ما رمینه میخواییم.
آفرین آفرین به شما بچه‌ی گل. خب یک چیز برتان بگویم، جدا از ثواب افطاری دادن، خب وقتی که مردم مسلمان دور هم جمع میشن، با هم افطار میکنن، یک دیگر بیشتر میبینن، با هم آشنا میشن، بینشان محبت و مهربانی به وجود میاید، دوستی ها زیاد میشه.
بله کاکا جان.
جان
من افطاری ماه مبارکه.
خب
خصوصا وقتی که در مسجد باشه خیلی خوش دارم.
باش میگه خیلی خوبه. مزه میده.
خوب داره که تو با کاکا جان.
جان
خیلی دخلکای ما رو بگیرین. خب بیخی دیگه ما با شوقی پیسار تقدیمتون
جور باشن جور باشن. اولی که من از شما تشکری میکنم که اقدر خوب و مهربان هستن. اما منظور من از کمک کردن آوردن دخلکایتان نبود بچه های گلم.
راست میگید؟ خیلی چی بود؟
چی بگویم؟
یعنی دخلکای ما رو نمیخواییم؟
نه دخلکایتان ببرن خانه. منظور من ای بود که شما یک ساعت قبل از افطار بیاین و به من در کارا کمک کنه.
امین رزا سعی نفهمیده گپتانه کاکا جان.
کمکی چی؟ مثلا دسترخان عوار کنن، نانار قسمت کنن، در جمع کردن وسایل کمک کنن. آفرین منظورم تو کارا بود.
بله چشم کاکا جان، من که با ذوق میم بخیر دو شد قبل از افطار میم.
جور باشی جور.
چی عجیبه تا که در مسجد خانه خدا کمک کنیم.
آفرین بچهای قندم، تشکر که همیشه بر کمک کردن حاضر آماده هستن. خیلی ببینیم
بعد خانه با مادر جور ما کمک بکنیم.
میفهمم شما بچهای مهربان هستن.
خاله بخش نمایشی برنامه رو هم شنیدید. امیدوارم که رقم همیشه خوشتان آمده باشه. اما همیال میخوایم براتون پیامک بخونم. پیامک امروز ما از آمنه جان هست از مزار شریف. نوشته کرده که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که مادرم و پدرم روزه هستن و ما به اونا کمک میکنم و دسترخان هوار میکنم و در وقتی که میخواین استراحت کنن قال مقال نمیکنم تا بتونن راحت خواب کنن. تشکر از خودت جان خاله، تشکر که پیامک روان کردی و تشکر از اینکه اینقدر دختر فامیده ای هستی. امروز هم به پایان یکی دیگر از برنامه های شاپرک رسیدیم. تا فردا و سلامی دوباره. خدا یار و نگهدارتان.
با امان خدا. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت اورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلا دهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درآ نمی‌شد از ترس بدن، خواندن ملائکان به لحن داوود در تن در تن درآ درآ در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره موسیقی عربی در استان خوزستان صحبت خواهیم کرد و به نواهای زیبای عربی گوش خواهیم سپرد. لطفاً با ما همراه باشید.
كيف طعم المنام كيف طعم المنام إنا نسينا
موسیقی عربی در استان خوزستان یکی از انواع موسیقی در ایران است که در بسیاری از بخش‌ها رنگ و بوی ایرانی به خود گرفته است. عرب‌های خوزستان به گفته محققان در قرن‌های دوم و سوم میلادی و در زمان اشکانیان به ایران وارد شدند و برخی نیز در دوره‌های بعد در ایران ساکن شدند. موسیقی اقوام عرب زبان در اهواز و توابع این شهر شباهت‌های ظاهری بسیاری با موسیقی کشورهای عرب نشین همسایه ایران دارد، اما این گونه هم نیست که از موسیقی ایرانی جدا باشد. تشابهات فرهنگی و اجتماعی همچنین مسائل آیینی و اعتقادی فصل‌های مشترکی هستند که موسیقی‌های مختلف شهرهای ایران را به هم مرتبط کردند. به طور کلی، عرب‌های خوزستان از دیرباز با شعر و سخن‌سرایی علاقه شدید داشتند و با وجود دیگر هنرها، شعر در میان آنها اهمیت بیشتری دارد و این میراثی است که از اعراب قدیم به ایشان رسیده است. زیرا آنان نیز فن خطابه و شعر را بسیار والا و برتر از هنرهای دیگر می دانستند. شعر شبی یا شعر مردمی با شعر العمومی یعنی شعر محلی یا عامیانه مهمترین و گسترده‌ترین بخش ادبیات شفاهی مردم عرب خوزستان را تشکیل می دهد و شاعران بسیاری به این شیوه شعر می گویند. این شعر در میان اشاعر و قبایل و مردم شهرنشین جایگاه ویژه‌ای دارد و در مناسبت‌های گوناگون ملی و مذهبی خوانده می شود. شعر عامیانه عربی در دوران طولانی حیاتش و شکل سینه به سینه از طریق لالایی مادران، آوازهای یزله عزا و عروسی، آوازهای سوگ و آهنگهای رقص یا به هنگام کارهای طاقت فرسا در نخلستانها و کشتزارها و بندرگاهها با وجود دگرگونیهای بسیار تا کنون تداوم یافته است. یزله یا هوسه که از آن تحت عنوان عالی ترین تجلی احساسات و عواطف انسان عرب خوزستانی نیز نام برده می شود، دارای قدمتی طولانی است و ریشه در اعماق تاریخ دارد و این گونه گفته می شود که یزله عمری به درازی عمر شعر دارد. یزله در زمانهای برخورد و رویارویی با سختی‌های روزگار با هدف ارتقای عزم و اراده و به هنگام رویارویی با دشمن در میدان نبرد با قصد افزایش اعتماد به نفس و کاستن از روحیه دشمن اجرا می شود. این حرکت سنتی در زمانهای پیروزی بر دشواری‌ها و یا غلبه بر دشمن نیز اجرا می شود. یزله در جشنها با نوعی رقص و پایکوبی سنتی و دست زدن یا چکچک نمودن همراه است. البته گاهی با نواختن دمام یا تنبک و دف نیز اجرا می شود. سپس شعرهای مخصوص یزله با آهنگی تند و به همراه موسیقی خوانده می شود. به این صورت که فردی شعرهایی را می گوید و بقیه افراد به صورت جمعی در پاسخ با او اشعاری را می خوانند. در ادامه موسیقی یزله که بدون کلام هست را خواهید شنید که همراه با آن پایکوبی سنتی عربی نیز اجرا می شود. موسیقی زیبای یزله عربی استان خوزستان را با هم شنیدیم. در موسیقی عربی از سازهای مختلفی استفاده می شود. از جمله کاسوره، لازومه، نی، نیمبان، فلوت و سایر سازها. اما در بین سازهای موسیقی عربی ربابه جایگاه ویژه‌ای دارد. بدنه اصلی ساز ربابه از چوب، روی آن پوست گوسفند و تارهای آن معمولاً از موی دم اسب است. در کل عرب‌های اهواز در قدیم بجز ربابه ساز دیگری را نمی‌نواختند و ربابه ابزار تخصصی آنها محسوب می‌شده و هنوز هم همین قسم است. شما فقط در اهواز می‌توانید ساز ربابه را پیدا کنید و این امکان در استان‌ها و شهرهای دیگر وجود ندارد. یکی از آوازهایی که با ربابه خوانده می‌شود سبک یا مقام الوانی است که مخصوص عرب‌های ایران در خوزستان است. اعراب ایران و چه اعراب کشورهای همسایه برای آواز و کلام در موسیقی اهمیت زیادی قائل هستند. در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی سبک آواز غمناکی به نام الوانیه متداول شد. برخلاف اعتقاد برخی از مردم، الوانیه نوعی شعر نیست، بلکه سبکی در آواز است که توسط مرحوم الوان ایجاد شد. الوان شاعر و انسان دردمندی بود که برای گردآوری و شکوفایی شعر، قصه و افسانه‌های مردم زحمت بسیار کشید. در سبک یا مقام الوانیه نوازنده صرفاً ساز نمی‌زند، بلکه او علاوه بر شاعر بودن باید خواننده هم باشد. الوانیه سبکی تقریباً احساسی است، چه در نوازندگی و چه در خوانندگی مملو از نکاتی است که در لحظه خلق می شوند. در ادامه الوانیه‌ای با صدای حوید هواشمی را خواهید شنید. دوستان عزیز، به طور کلی فرم‌های رایج در موسیقی سنتی عرب بر دو نوع هستند: سازی و آوازی. از جمله فرم‌های مهم موسیقی سازی عرب میتوان از تقسیم و نوبع نام برد. تقسیم مهمترین فرم سازی موسیقی سنتی عرب است. نوبع نیز یکی از قدیمی‌ترین فرم‌های سنتی موسیقی عرب به شمار می‌آید، خصوصاً در کشورهای شمال آفریقا مانند مراکش، الجزایر و تونس. قدیمی‌ترین فرم آوازی موسیقی عرب هدا نام دارد. هدا آواز ساربانان به شمار می‌آید. متن این آواز رجز نام دارد و ظاهراً با قدم‌های یک نواخت کاروان شتر منطبق است. فرم‌های آوازی موسیقی سنتی عرب معمولاً همان عناوین شعری را دارا هستند. بر این اساس موسیقی و شعر با یکدیگر رابطه ناگسستنی دارند. مهمترین فرم‌های آوازی موسیقی سنتی قصیده، لیالی، موال و توشیح نام دارند. در ادامه موسیقی زیبای عربی را از گروه میسان در خوزستان خواهید شنید.
تخلی مالک مالک فوق الاسطوح، یا قلب شوقك شوقك خلاني مجروح، یا خلی مالک مالک فوق الاسطوح، یا قلب شوقك شوقك خلاني مجروح. توني عرفتك زين تلعب على الحبلين، توني عرفتك زين تلعب على الحبلين، خاين ولا عندك وفا ومعذب الروح، خاين ولا عندك وفا ومعذب الروح.
دوستان عزیز، در روزهای آینده باز هم با شما از موسیقی ایران صحبت خواهیم کرد. و اکنون موسیقی در افغانستان. ما در چند برنامه گذشته به موسیقی هزارگی پرداختیم، به شعرهای محلی، ساز دنبوره و نیز هنرمند آوازخوان و نوازنده معروف هزاره صفدر توکلی. اما موسیقی هزارجات صرفاً در موسیقی محلی آن خلاصه نمی شود. از دیرباز بعضی از هنرمندان با ملیت هزاره با موسیقی پاپ که در افغانستان به آن موسیقی آماتور می گویند گرایش داشتند. یکی از هنرمندان معروف افغانستان که به ملیت هزاره تعلقی داشته است ظاهر هویداست. آوازخوانی با صدایی بسیار خاص و نیز با آگاهی و دانشی در ادبیات.
ای کاش ایش ایش مارا زما مرهاندی و از خاک مازا تشوخون فوا ریه می جهاندی ای کاش ایش مارا زما مرهاندی
ظاهر هویدا، کسی که با همت و پشتکار تمام خود را در عرصه موسیقی افغانستان به جای بلندی رساند. ظاهر هویدا در سال 1325 در دایزنگی ولایت بامیان به دنیا آمد. پدرش شخصی اهل فرهنگ و علاقمند به هنر و ادبیات بود. از همین روی زمینه آموزش موسیقی را به صورت خصوصی برای دو فرزندش ظاهر و کبیر فراهم کرد. اما هنوز ظاهر 9 ساله بود که پدرش درگذشت و زندگی آنها با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شد. مشکلاتی که سبب شد دوران نوجوانی ظاهر هویدا با کارهای سخت چون کفشگری و آهنگری بگذرد. اما انگیزه آموزش و پیشرفت در موسیقی چنان در این هنرمند نیرومند بود که او با همه این مشکلات کارهای هنری را ادامه داد و در جوانی به رادیو افغانستان راه یافت. از آن پس او هم در رادیو افغانستان و هم در تلویزیون به عنوان یک هنرمند شاخص و صاحب سبک شناخته شد. ظاهر هویدا را می توان از نسل اول هنرمندان آماتور افغانستان دانست. او صدایی گرم و گیرا داشت و هم در داخل افغانستان و هم در سفر در ایران در رادیو ایران برنامه اجرا کرد. ولی دریغ که با جنگ ها و درگیری های دهه 70 افغانستان او نیز مثل خیلی دیگر از هنرمندان افغانستان ناچار به مهاجرت شد و در کشور آلمان زندگی را سپری کرد. تا اینکه در سال 1391 بر اثر بیماری سرطان درگذشت. ظاهر هویدا علاوه بر آوازخوانی در آهنگسازی و همینطور بازیگری فعال بود و در چند فیلم سینمایی نیز بازی کرده است. با شما دوستان عزیز آهنگی با صدای ظاهر هویدا می‌شنویم.
ای آسمان دل دادگان نیمه شب ها سویت حیران صدها نگاه با عشق و آه راز خود با تو گویان ای آسمان با من بگو راز شب های تاره
با شما دوستان عزیز همراه هستیم با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری. در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد کاظمی را خواهیم شنید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره مرحوم ظاهر هویدا صحبت از موسیقی آماتور شد و من بد نیست در این مورد توضیح بدم. که آنچه در افغانستان با عنوان موسیقی آماتور مطرح است الزاماً به این معنی نیست که یک موسیقی صرفاً تفننی باشه، چون آماتور در هنرهای دیگه معمولاً به این معنی به کار میره که شخص بسیار به این هنر جدی نیست و به صورت تفریحی تقریباً کار میکنه، مثلاً میگن یک نقاش آماتور. ولی در موسیقی افغانستان این آماتور در مقابل موسیقی کسبی یا حرفه‌ای که به صورت خاندانی وجود داشت در افغانستان به کار میره. یعنی یک ما یک نسل هنرمندان موسیقی داشتیم که اینها از خاندانهای قدیم موسیقی بودن و به طور کلی پیشه خاندانی اینها و خانوادگی اینها موسیقی بود و مشغولیت دیگری هم نداشتن عمدتاً و درآمد و معیشت اینها هم از رهگذر موسیقی تأمین میشد. مثل هنرمندانی مثل خاندان استاد قاسم، خاندان استاد غلام حسین، استاد نتو، استاد رحیم بخش و امثال اینا، و عمدتا موسیقی اینا موسیقی کلاسیک یا به تعبیری استادی بود. در مقابل اینا خب باز هنرمندانی بودند که نسبتا جوان بودند و اینها موسیقی را نه به صورت خانوادگی بلکه بر اساس ابتکار شخصی خودشان یاد گرفته بودند. به اینها میگفتن موسیقی یا آوازخوان مثلا آماتور، که حتی کسانی که بسیار معروف و جدی هستن در موسیقی افغانستان مثل احمد ظاهر یک هنرمند آماتور در این دسته‌بندی قرار میگیره. خصوصیت دیگری که در آوازخوانان آماتور ما معمولا بود این بود که وسایل موسیقی اینها هم وسایل موسیقی غربی بود عمدتا. موسیقی کلاسیک افغانستان معمولا وسایل موسیقیش وسایل موسیقی هندی هست و موسیقی محلی هم خب وسایل موسیقی محلی افغانستان رو داره، ولی هنرمندان و آماتور عمدتا از وسایل موسیقی غربی مثل ارگ یا آرگن یا همون کیبورد، گیتار، جاز و آکاردئون، ساکسفون، ترومپت و امثال اینا استفاده میکردن که عمدتا در ارکسترهای این گروه های موسیقی این نوع وسایل هست. این هم یک خصوصیت دیگر این موسیقی آماتور هست که در واقع میتونیم بگیم که معادل او در ایران موسیقی پاپ میشه، چیزی که در کنار موسیقی سنتی ایران قرار میده. خب در این بین ظاهر هویدا یکی از آوازخوانان نسبتاً برجسته افغانستان در موسیقی آماتور هست، در کنار کسانی مثل ناشناس، صادق فطرت ناشناس، ساربان، احمد ظاهر، احمد ولی و اینا، و جزء هنرمندان تقریباً تراز اول در این ردیف.
شنوندگان عزیز سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه با برنامه خودتان هفت اورنگ همراه بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. امام باقر علیه السلام می فرمایند سلامتی دین و ایمان و تندرستی بدن از هرچی مال و ثروت برای انسان بهتر و بالاتر است. خدای منان به همه ما توفیق شکرگزاری بدهد انشاءالله. وجود نازنینتان از هرچه بلا و مصیبت و ناجوری است به دور باشد. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari. آدرس سایت ما است. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر مالی جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایطی افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یکدیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و به خصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، به خصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شود و تشخیص داده شود و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شود، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشند و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی متخصص امراض عقلی عصبی دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر بر روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی ما در ماه رمضان، بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم بعد تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه، شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
دقیقا ببینید، به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یه کمی سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه، اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارسیدن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایمی خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربهش رو کردی میتونی یه 2-3 روز اول، 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری، گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من روزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا هم وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن الان، داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترل هم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن، حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه نوع غذا هم هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه هم که میخوریم یه کمی تغییر، که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه، نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن که اینا کنترل نیستن. اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن. یعنی گروه سوم، البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم، قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان. گفتم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار و زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه. باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون دکتر از توضیحات و توصیه‌های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و قهقه کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست آقای دکتر که تا استفراغ نکنن و قهقه نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم به ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه، یعنی مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضن استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع و استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد. ولی چون سردرد و استفراغ دارن، سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشان.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتشون رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلاً دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردرد های شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن، میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه ولی عموما، با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکن‌های طولانی، حتما بررسی‌های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آی دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای 2 وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی‌های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن. و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دست ها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یک نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه براشون واجب نیست.
بله،
نگران نباشن. یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولا باید خورده بشه. اینکه سردردم دارن احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتاً نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن، چه حاد و چه مزمن، نیاز به تصویر برداری از مغز دارن.
بله،
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن، خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه، باید تصویر برداری بکنن.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشان را در برنامه امروز و برنامه گذشته زربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تمامی شما شنوندگان محترم. باز هم از رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و همراهی شما را می طلبیم. دوستان، همونطور که قبلا گفتیم چگونگی ارتباط انسان با خود عاملی مهم در داشتن سبک مطلوب در زندگی است. برای داشتن ارتباطی سازنده با خود باید خیشتن را بهتر بشناسیم. پرسش هایی که هر فرد در این زمینه باید از خود بپرسد عبارتند از این که من چه کسی، چه استعدادها و توانمندی هایی دارم، هدف از زندگی چیست و آیا از زندگی خود راضی هستم. هر قدر انسان نسبت به خودش شناخت بیشتری پیدا کند، عملکرد بهتری در زندگی خواهد داشت. توانایی در شناخت خود و آگاهی از ویژگی های فردی و شناخت نقاط قوت و ضعف از جمله مهارت های انسان در خود آگاهی است. در فرهنگ و آموزه های اسلام به مسئله خودشناسی و خود آگاهی توجه ویژه‌ای شده است، زیرا این مسئله زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخن می فرماید هر کس خود را بشناسد خدا را شناخته است. والتر فیلسوف فرانسوی میگوید ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم، زیرا بدون هدف زیستن ثمره جز خستگی ندارد. پاسخ به این سوالات میتواند به انسان در انتخاب هدف و یا بازنگری در آن کمک کند. اینکه براستی من کیستم؟ آیا خود را به عنوان یک انسان واقعی و یا همان اشرف مخلوقات قبول دارم؟ آیا به فکر تندرستی خود هستم و برای آن برنامه دارم؟ آیا به شغل خود عشق می‌ورزم و رابطه صمیمی با همسر و اعضای خانواده‌ام دارم؟ اینها سوالات است که ممکن است به ما کمک کند و اهداف زندگی خیش با دقت بیندیشیم. هدف وضعیت مطلوب است که می خواهیم در آینده داشته باشیم. اگر خودمان نتوانیم وضعیتمان را در آینده تعیین کنیم، ناچار محیط پیرامونمان وضعیت را به ما تحمیل می کند و آنچه که محیط بر ما حکم می کند چه بسا با خواست و منافع ما سازگاری نداشته باشد. پس چه بهتر که خود هدف مطلوبمان را معلوم و به سمت آن حرکت کنیم. اهداف زندگی هر شخص با دیدگاه‌ها و اعتقادات او ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین به جای داشتن یک سری خیال‌ها و آرزوهای مبهم، بهتر است روی اهداف مشخص متمرکز شویم. این هدف‌ها هستند که مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می‌کنند و به انسان اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می‌دهند. هدف انسان را با استعدادها و توانمندی‌های بیکران